من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: ولا ترد علم ناس کل ما حدثوک فکفا بذالک جهلا. در این دو جمله مولا علی از افراط و تفریط در قصه خبرها نهی کرده. اولا کسی بیاد هر چرا که شنید بی اون که بررسی کنه بپذیره، این فکفا بذالک کذبا. تفریط هم این است که هر چه میشنوه از دم رد کنه، اینم نابخردی هست. اینکه هر خبری رو نقل کنه خوشباوری است، اینم که هر خبری رو از دم رد کنه این سوء ظنه. این هر دوش غلطه. روز عاشورا 5-6 سال پیش حرم مطهر رضوی بودم، کنار من یه آقای نشسته بود فوت شده. هرچه این آقای مداح میخواند هی میگفت دروغ دروغ دروغ. بعدم آمد بهش گفتم بنده از سردمداران اصلاح عزاداری ها هستم، اون سخنرانی معروف در خبرگان، ولی این چه منشی؟ شما هرچی این آقا میگه میگی دروغ. مداحیش رو تمام کرد، خواستمش، گفتم این روزه ای را که خوندی از کجا خوندی؟ دیدم از یکی از این کتاب ها نقل کرد. گفتم دیدی آقا اینطور نیست، ما میخواییم سامان پیدا کنه عزاداری، از دم هرچی این مداح ها میگن بگیم دروغه. بعضی ها متنه، بعضی ها پرورش روزه است. پرورش روزه که دروغ نیست، برای اینکه فضا رو مرحوم آقای کافی یکی از اون پرورش دهندگان بود در روزه حضرت موسی بن جعفر. خب جمع کرد عده ای را، ببینید مسموم نشده، امام خود مرده. عرض میکنم که امام هم فرمود سمن سما، مسموم شدم. مرحوم آقای کافی نمیگه سندی ابن شاهی که زد، میگه همین قدر میدانم یه تازیانه به دست سندی ابن شاهی ده. اما با این تازیانه چه کرده؟ این پرورش روزه است، این که دروغ نیست. فعلا هازا نه در بست بپذیرید و نه در بست رد کنید، اعتدال بین این دو رو رعایت کنید. خب تقریبا داریم میرسیم به پایان بحث ولایت فقیه، عرض میکنم که سه بحث در اینجا مونده. یک بحث این است که آیا فقیهی میتونه مزاحم فقیه دیگر بشود، فقیهی گفته است در فلان منطقه آقای زید امام جمعه باشد، فقیه دیگر بگوید آقای عمر امام جمعه باشد. چی مزاحمت مزاحمت یعنی اون نباشه، مزاحمت تداخلی که میگم مزاحمت، مزاحمت غیر از این نیست. دو، اگر عدلی وارد شد، ساماندهی کرد املاک یتیم را، آیا میتونه عدل دیگر وارد بشه یا نمیشه؟ سه، آیا در ولایت اموال یتیم مراعات قبطه و مصلحت مولا علی شرط هست یا شرط نیست؟ این سه تا بحث که باهاش پایان میپذیرد و به فضل خدا فردا روز تعطیل رسمی نیست، گرچه روز شاد شیعه هست، فردا را هم به فضل خدا خواهیم خواند. بله، جشن در حوزه ما مرسوم به تعطیلی نیست، مگر بعضی جشن ها مثل جشن نیمه شعبان، اما وفیات مطلقا تعطیل است، به خصوص که ما چهارشنبه ها میریم خبرگان. به فضل خدا با همین تعطیلات جبران میکنیم و انشاءالله امیدواریم که تا اول تیر به حد نصاب خوانده باشیم. شنیدم مدیریت میگه 70 درس و 70 درس حاضر باشن، ما تا قبل از خبرگان 140 درس شورای نگهبان 140 درس بود، بعدش دیگه 140 درس کم شد، امیدواریم به 120 اینها برسه. هر دو وظیفه است، اما انصافاً اون وظیفه که برای ما نهایت آرامش رو داره درس، و اون وظیفه که رو اعصاب آدم راه میره، گاه شورای نگهبانه، گاه خبرگانه. حرفی را فردا میخواستم بزنم ولی چون مخاطب امروز مخاطب فردا هم هست امروز میزنم. درس رو اعصاب راه رفتن نداره، اما روز سه‌شنبه اولین دستور انتخاب رئیس خبرگانه. رئیس عرض میکنم آقای جنتی حفظه الله بود، کاندیدا نشد. 6 نفر را کاندیدا کردند، نه کاندیدا شدند. از جمله اینها سید احمد خاتمی است. من به این حضرات گفتم من کاندیدای ریاست نیستم. اصولا در جایی که ببینم رقابت هست نیست. اینجا خب 6 نفر، 1 نفر رئیس میشه، اسم 6 نفر هست. من حدسم این است که برسه به 2 نفر که تا الان صندلی ریاست آیت الله مشکینی بوده که به زور او را وارد این عرصه میکردیم. آیت الله جنتی، آیت الله موحدی کرمانی، چه بسا به دور دوم کشیده بشه. اگر نصف به علاوه 1 حاضرین کسی نداشت به دور دوم کشیده میشه. آنچنان که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدا شد، با آقای یزدی به دور دوم کشیده شد. آقای هاشمی 24 رأی آورد و اون آقا آیت الله یزدی نصاب را آورد. عجیب بود در این دوره براتون یه تیکه بگم، حق شماست. عرض میکنم که یک آقایی که فوت شد دیدم دفعه اول به اصطلاح عدد 23 مثلا کم بود، دور دوم برای آقای یزدی یه عدد بیشتر. خودش آمد معرفی کرد، گفت من بودم که یه بار کم و زیاد شد. اولش دیدم شماها تو سر کله هم میزنید، او تعبیر میکرد اصولگرا، بدم آمد، اصلا رأی ندادم به شما. دفعه بعد دیدم نه، سر عقل آمدید، من رأی دادم. اینطور خب اینطوریست. به شما سروران خودم اعلام میکنم بنده کاندیدا نیستم. میرسه به نایب رئیس. اونایی که به اصطلاح به بنده میگفتن ریاست، گفتن خواهش میکنیم نایب رئیسی رو رد نکن. به اصطلاح چی میگن؟ با امید خدا تکلیف باشه هستم، نباشه این گوی و این میدان هر که میخواد ببرد منم و این درس و این بحث و اونی که به درد قیامتم میخورد همین بحث. عرض میکنم محضرتون که هل یجوز مزاحمت و فقیه لفقیه آخر املا. من معتقدم مسئله ولایت و عدول المؤمنین هم زمیمه بفرمایید که مسئله دیگره. هل یجوز و مزاحمت و عادل لعادل آخر. یه سومی را هم زمیمه کنید، هل یجوز و مزاحمت الجد للاب. پدر یه کار بکنه، جد یه کار دیگر بکنه، پسر بگوید آقای زید برای این دختر خوب است، جد بگوید آقای عمر خوب است. اذن الولی در دختر باکره شرط. این سه نوع مزاحمت در ولایت ها. یک اصل کلی رو عرض کنم، اون اصل کلی این است که هرج و مرج مطلقا در اسلام پذیرفته شده نیست و قبح الفوضا یعنی هرج و مرج از بدیهیات عقلیه است. در جامعه یک شرور حاکم بشه بهتر از این است که هرج و مرج باشه. با هرج و مرج جانها به خطر میفته، آنچنان که در بعضی کشورهای اروپایی میگن از ساعت خاصی، از ساعت فرض کن 11 دیگه کسی نمیتونه بیرون بیاد از بس اشرار مسلح، چون در بعضی از این کشورها سلاح ممنوع نیست، میدانداری میکنه. پس مرقوم بفرمایید که فوضا، هرج و مرج، قبیح عقلا، فلذا در هر سه مسئله مزاحمت و فقیه لفقیه آخر، مزاحمت و عدل مع عدل آخر، مزاحمت الاب مع الجد الابی، در هر سه اینها هرج و مرج جایز نیست. کاملا اجتماعی، سه نفر اینجا نشستیم، اگر این سه نفر یکی حاکم نباشه لابد دل ناظم امیر. بله ولایت ابوجد هم همینطوره، سرنوشت این بچه در بداغون میشه، این دختر، بله این دختر کی شوهرش میشه، زید یا عمر. فردی یعنی چی؟ اجتماعیه. اگر قرار باشه در کل جامعه چنین باشه، هرکی باشه، چطور میگید فردیه؟ ایشون فکر میکنه که فقط در جایی که حکومت بی قدرت بشه، نه اصلا در این، اصلا در هرکی باشه در جامعه. بله بله که اجتماعه. عرض می کنم دو تا روایت بخوانم محضرتون، یکی بهار 72 صفحه 359، اسد حتوم خیر من سلطان ظلوم، شیر خونخوار بهتر است از سلطان خونخوار. ببینید چه گزارش هایی میدن نتانیاهو، چندین مسجد رو ویران کرده، سه کلیسا رو ویران کرده با اون همه آدم کشی ها. اسدون حتوم خیر من سلطان ظلوم، و سلطان ظلوم خیر من فتنه تدوم. انگلیس ها در ایران برای اینکه رضا خان رو سر کار بیارن هرج و مرج رو انداختن، بکش بکش ها بازار پیدا کرد، قارت ها بازار پیدا کرد، فضا رو ساختن که یک آدم خشنی رو سر کار بیارن. رضا خان اینا دنبال آدمی با سه ویژگی بودن، یکی این که بی سواد باشه تا تو مشت باشه، یکی این که بیدین باشه، یک ذره پای بنده به مقدسات نباشه. یکی ها پیدا کردند مثل رضا خان، بگم علم رو پیدا کردن مثل رضا خان، منتها گفتن مادر این علم حجاب داره، چادر سر میکنه. گفتن این به درد نمیخوره. علم خیلی خبیث بود، جنایت 15 خرداد رو علم بود، شاه به شدت ترسیده بود. علم گفت اختیارات رو تو خاطراتش داره بده به من، علم دستور بکش. با اینکه خبیث بود اما چون مادرش، به رضا خان رسیدن، دیدن هر ستا رو داره، هم بی سواده هم بی دین محض عرض میکنم و هم خشن باشه که بزنه بکوبه. رضا خان چنین بود، به صورت موقت جامعه رو امنیت به وجود، موقت البته، بعد یه ناامنی 57 ساله برای متدینین به وجود آمد. و سلطان ظلوم خیر من فتنت تدوم. بهار 72 بیروت، 359، 75 ایران. روایت دیگر، وال ظلوم، وال ظلوم قشوم، والی ظالم عرض می کنم که حاکم، خیر من فتنت تدوم، بهتر از فتنه ایست که عرض می کنم شرح قرر مرحوم خونساری 6236. این اولا. بله بله، فتنه تدوم یعنی هر جمعه خیرون من فتنت تدوم. این سلطان ظلوم چون خودش رو میخواد، نه مردما، میاد و میزنه میکشه، این نون چرا سوخته، فلان شاطر، خب بریم فلان سراغ فلان شاطر، این رو تو پختی؟ بله که من پختم. اعلی حضرت طبیعیست، نان که طبیعیست، این شاطر رو انداختن تو تنور، همین کافی بود که دیگه همه شاطرها ماستها را کیسه کنن، مراقب باشن که دیگه نان کذاب مردم دادنش. فتنه در اینجا به معنای هرج و مرج.
سلطان ظالم رو در مورد فتنه فتنه میشه.
بله،
سلطان ظالم رو در مورد مجموعی از فتنه میشه،
خلافاً لمولانا علی، چون مولا علی تصورش غیر این است که شما، غیر این است که شما در نظر دارید. بله، نمی گفت که سلطان ظلوم خیرون من فتنته، خودش فتنه است. خب فتنه را مولا علی هرج و مرج، فتنه در اصل لغتش به معنای این است که طلا رو داخل آتیش کنند تا ذوب بشه، خالص از ناخالصی روشن بشه، این اصل معنای فتنه است، معنای لغت بشه. اما اینجا مقصود از فتنه هر رومت. بریم سراغ، پس در هر سه موضع مشخص شد. یعنی چی؟ یعنی اگر ولی فقیه کسی رو گذاشت بر این که نماز میت بخواند، حق نداره فقیه دیگر بیاد کنار بذاره او ویسه نماز بخواند.
اگر
چه اشتباه
کنه؟
چی؟
اگر چه اشتباه کنه؟
اگر چه اشتباه بخواند یقینم داشته باشه میخوانه اهدن الصراط المستقیم، اهدن الصراط المستقیم، صراط غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینطوری میخونه. ولی او در نظر خودش داره درست میخونه و در نظر خودش درست میخونه، حق نداره این آقا کنارش بزنه. ایام حج دیگه، ایام حج یکی از مشکلات عرض میکنم مردم این هم دو سوره هاست، اهدن بله اهدن از صراط الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستقین، نستعین رو میگه نستقین. چه باید کنم؟ اینجا بعضی ها میان و میگن نایب بگیره، قطعا کافی نیست، این باید سعی کنه حمد و سوره شو درست کنه، نشد اون حمد و سوره رو باید بخونه بعد نایب بگیره. از نایب بهتر جماعت خوندنه، نماز واجبه دیگه، نماز واجب بتونه در اونجا جماعت بخونه بده. این یک. دو، دارم حرف دوم میزنم، در جایی که حکومت اسلامی تشکیل شده کما فی زمان ناهازا، هیچ فقیه دیگری حق دخالت در امور حکومتی نداره. اینم دو دو تا چهار تا در مسائل کلیدی رابطه با آمریکا، یک فقیه بگه من معتقدم، بریم حتی یک بیچاره‌ای که اسمم برم از دنیا رفته گفته بود بریم با رژیم صهیونیستی صلح کنیم، اینا هر حال آمدن دیگه 70 سال حاکمن، اگر چنین کسی پیدا شد حق نداره. اون که حاکم مشروع است حق ندارد به هیچ نحو فقیه غیر حاکم در معارضه با فقیه حاکم برمیاد، این خروج است، این بغی است. این دو بفرمایید. به احترام شما وارد میشم، حرف آخر رو شورای نگهبان میزنه، نظام پذیرفته است نهادی را به نام شورای نگهبان، آیت الله العظمای سبحانی استنباطش به این غیرت تعلق گرفته و از باب غیرتش این بیانیه بسیار محترمانه داده. فقیه دیگری هم که وارد شده للمصیبه اجران و للمخطئه اجرون واحد، اما در این قصه حکومتی حکم حکم حکومت است. حکومت یعنی چی؟ یعنی اونی که ولی فقیه تعیین کرده، ولی فقیه قانون اساسی رو تعیین کرده که میگوید البته برخی از اونهایی که امروز آمار رو میخوندم 150 نفر رأی ندادن به این مصوبه، 150 نفر، عده‌ای مخالف، عده‌ای ممتنع، عده‌ای هم غایب بود، 136 نفر بودند و رأی دادند. از جهت قانونی درست شکل کار، ولی مجلس رو نمیشه گفت رأی داده، مجلس رأی نداده. ولی علای حالم الحکم در اینجا ما یحکم و بهی شورای نگهبان، و تا دیشب که من پی میگرفتم کمپلت رد میکنن این قصه تعطیلی. سه قوه تحت نظر ولی امر اصل 57 عمل میکنن. خب اینم دو. مطلب سوم، قطعا از باب ادله‌ای که ما خواندیم، توقیع مروی مقبوله عمر ابن حنظله، از باب ادله است نه از باب حفظ نظام. مطلب سوم، مرحوم شیخ تفصیل داده، گفته دو صورت داره مسئله. یک صورت مسئله این است که نیابت از امام رو میبینیم، این یه صورت، یا از باب امور حسبی است. اگر از باب نیابت ببینیم حق ندارد فقیهی مزاحم فقیه دیگر بشه. چرا حق ندارد؟ چون از سلطان و ولی و ملا ولی له، این کار ولی پیدا کرده دیگه، موضوع نداره. این فرمایش مرحوم نائینی است، منیت و طالب جلد دو صفحه 243. ثم انه لا اشکال فی ان ثبوت الولایه للعدل او الثقه لیس کثبوتها للفقیه، فان الفقیه لو وضع يده على مال اليتيم او الغائب يخرج المولى عليه امن لا ولي له، وليس لفقيه اخر مزاحمته. اصلا موضوع در اینجا باقی نمی ماند. اما اگر مبنا رو مبنای امور حسبیه دیدیم، قصه قصه تکلیفه، هم او مکلفه هم این عدل آخر مکلفه، دو بنگاهی هستند در صحنه، میخوان خونه این یتیم را بفروشند، یه بنگاهی متدین و یه بنگاهی غیر متدین. خب اگر این بنگاهی متدین میبینه قیمت فاحش دارن کلاه سر این یتیم میگذارن، این میتونه قبل از این که برن محضر این معامله رو به هم بزنه، قبل از این که برن. چرا؟ چون تکلیفه، این تکلیف هم به عهده هازل وکیل هست هم به عهده هازل وکیل هست. اگر هنوز کاری صورت نگرفته، انما الکلام اگر قولنامه کرد مقدمات طی شد، اینجا اگر به ضرر یتیم بود ولی فقیه بود لغوش میکنه، اما اگر به ضرر یتیم نبود دلیلی بر لغوش نیست، باید همچنان این معامله روالش دیم. فعلا هازا لا یجوز مزاحمت و فقیه لفقیه آخر، همینطور لا یجوز مزاحمت و عدل لعدل آخر بالعنوان الاولی، بالعنوان الاولی، عنوان اولی چی بود؟ هرج و مرج لازم بود، ولی اگر هرج و مرج لازم نیامد نحکم بالجواز، میگیم جایز است که این عدل در کار دخالت کند. چطور خروج آج؟ عرض میکنم فرض افرض که عدل دیگر، اون بنگاهی دیگر فاسق فاجر نیست ولی ساده لوحه دارن کلا سرشو بگذر، فرض کردیم هنوز معامله تمام نشده، فرض کردیم یا افرض اگر معامله کردیم حق خیار باقی است، الخیار و فلحیوانه سلاست ایام، حق خیار همچنان باقی است، پس مسئله مزاحمت فقیه با فقیه آخر که مبنا بود، مزاحمت عدل با عدل آخر هم مشخص شد، میماند مسئله آخر که آیا در تصرف در اموال یکیش یتیمه غیر یتیم، آیا غبطه و در نظر گرفتن مصلحتش شرط است یا شرط نیست، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.